در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم به شوق تو باز آن چنان که می دانی است، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانی است. دوباره در نفسم می دوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانی. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، هوای عاشقیم تا همیشه بارانی است. مگر نسیم تو هر صبح بشکفاندمان، اگر نه حاصل این بادها پریشانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم لهجش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه که می دانی است. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام خیلی مبارکتون باشه انشاءالله. انشاءالله هرچی خیر و برکت در این ایام به سمت شما نازل بشه و انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیبتون. حاجای میر باقری سلام علیکم و رحمت الله و برکات و ایام مبارک باشه. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض تبریک و سلام دارم و برای همه آرزوی سلامت و توفیق دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. در جلسات گذشته هفته قبل ما توفیقی رو داشتیم در شهر مقدس قم باشیم و نائب الزیاره همه شما به تناسب حال و هوای ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها حاج امیر باقری از زیارت و حقیقت زیارت و برکاتون برای ما گفتن. اما در جلسات قبلترش در سیر مباحثی که داشتن اشاره شد به اینکه این ایمانی که ما داریم دفعتن به دست نیومده و این سرمایه نبود که یک شبه نصیب ما بشه. یک عوالمی رو ما گذروندیم تا رسیدیم به عالم دنیا و عوالم دیگری رو هم پیش رو داریم و انشالله این عوالم امتداد خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. من از حضرت امیر باقری در ابتدای مباحث امروز خواهش میکنم یک خلاصه ای و یک چکیده ای از مباحث جلسات گذشته بفرمایند و انشالله بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. در باب حقیقت ایمان و تشیع بحث می‌کردیم. چند نکته مقدمتاً اشاره شد. نکته اول این بود که حقیقت ایمان اگر به قلبی رسید همه قوا و مراتب وجودی انسان رو در بر میگیره. بنابراین مؤمن، قلبش هم مؤمن است، فکرش هم مؤمنه، قوای ظاهریش مؤمنه و حتی حسش میشه حس مؤمن. این نکته اول بود که عرض کردیم، ولی ظاهر هر کدوم از قوای انسان باید سهم ایمان رو داشته باشن و ایمان هیچ یک ما رو مستقنی از ایمان دیگری
نمی کن.
این نکته اول بود و بعدم اشاره کردیم که ایمان هم ظاهر و باطن داره، ظاهرش در اعمال جلوه می کنه، یک مقدار عمیق‌تر در روحیات انسان و خلقیات انسان جلوه میکنه. مؤمن باید صفات حمیده رو داشته باشه و از صفات رذیله دور باشه و عرض کردیم، ولی باطن اینها تولی و تبریز. مؤمن باید تولی به نبی اکرم و اوصیاء نبی اکرم، به انبیا و اولیا داشته باشه و تبری از دشمنان خدای متعال و اولیایش داشته باشه و این تولی و تبری باطن رفتار و صفات حمیده است و طریقی است برای اینکه انسان بتواند به حقیقت توحید و سر توحید که خشوع تام در مقابل خدای متعال و محبت تام الهی است دست پیدا بکنه. بنابراین ایمان غیر از اینکه در قوای مختلف منتشر می شود، ظاهر و باطن داره و هر مرتبه ظاهر برای اون مرتبه باطن. نکته دیگری که توضیح داریم این بود که ایمان و مؤمن بودن انسان بر محور امامش هست و این رو عرض کردیم که همه عوالم با امام آغاز می شوند، عوالم خلقت، و به امام ختم می شوند، به کم فتح الله و به کم یختم، و امام علیه السلام نبی اکرم و اهل بیتشون انبیا عوالمی دارن، به ویژه عرض کردم نبی اکرم و اهل بیتشون. اینجور نیست که امام رو ما فقط تو عالم جسمانی خودش ببینیم، امام که در عالم جسم هست در همه عوالم حضور داره و عوالم مختلف امام رو باید دید. ما تو این عوالم مختلفی که امام دارن سیری با امام خودمون داشتیم، سیری با نبی اکرم داشتیم، مؤمنین این سیر رو در عوالم مختلف داشتن و لذا مؤمنون کسیست که تو همه عوالم با نبی اکرم بوده، حالا تو این دنیا آمده، تو این دنیا هم ازش میثاق میخوان. الان ما تو این عالمیم، بالاخره از ما میخوان تو این عالم هم همون راه رو ادامه بدید. اگر تو اون راه کند بودید، کندی خودتون رو جبران بکنید. اگر افراد داشتید، افراد خودتون رو جبران بکنید. تو اون دنیا همراه باشید، همسفر باشید، عوالم بعدتون هم همسفر باشید.
یعنی در واقع ضعفی که در عوالم گذشته داشتیم اینجا جبران بکنیم.
بله.
و کجا بفهمیم اونجا چه ضعفی داشتیم؟
و هم میثاق‌های گذشته خودمون رو ادامه بدیم، هم نقایص خودمون رو جبران کنیم. حالا اینکه این نقایص رو چجور میشه بفهمی؟ مثل فرض بکنید یه بیماری که در انسان هست، انسان چجوری میتونه بفهمه آسیب‌های خودش رو؟ هم باید اهل محاسبه و دقت باشه، هم باید اهل مطالعه باشه، هم اهل رجوع به خبره باشه. یه مجموعه از عوامل است که به ما کمک میکنه که ضعف‌های خودمون رو بشناسیم،
به دست بیاریم جبران بشه.
بله، ولی بالاخره باید بدونیم که ما عوالمی رو پشت سر گذاشتیم، اومدیم تو این دنیا، این دنیا هم باید همراهی بکنیم، تو عوالم بعدی هم باز این همراهی ادامه پیدا کنه. و معنی مؤمن بودن رکنش این همراهی است. به تعبیر دیگه ما جزایر مستقل نداریم، هر کسی برای خودش مؤمن باشه. مؤمن نبی اکرمن، بعد اهل بیتشون، بقیه بعد در همراهی ایشون مؤمن بشد، حتی انبیا. انبیای گذشته میدونید در روایات هست که معارف هم فکر میکنم فریقین درش خیلی اختلاف ندارن، در عالم ارواح شاگردی نبی اکرم رو کردن. پس اینم یه نکته بود که توضیح دادیم. همینطوری که معصومین عوالمی دارن، ما به تبع اونها بعضی از اون عوالم رو داریم و طی کردیم و بعدم باید ادامه بدیم و اینجور نیست که فقط تو این عالم ما این همراهی رو داشته باشیم. و این همراهی رو یه مقداری می‌خواستیم بس بدیم و همین رو توضیح بدیم. اینه که مؤمن همه عوالمش با امامش هست. این جمله زیارت جامعه کبیره شاید اجمالی از همین همراهی است که ان ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس، آثارکم فی الآثار، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور، که روح امام، روح نبی اکرم و اهل بیت در ارواح مؤمنین ساریه، محور رو جسدشون در اجساد مؤمنین جاریه و همینطور محور روح مؤمنین روح الامامه، محور جسدشون جسد، حتی قبورشون، قبورکم فی القبور. اگر قبور مؤمنین که یکی از عوالمشون هست نورانی است به خاطر اینکه شعاعی از اون
برای همه مؤمنین،
برای همه
منتها شدت و ضعف.
بله مؤمن اگر کسی بود حتما با امامش است تو همه عوالم و در همه عوالم امام حضور داره، همراه اوست، او هم همراه امامش است و این همراهی اصل در ایمانه. این یه نکته است. حالا یه نکته هم بعد از بکنیم که این همراهی با امام به همراهی بین خود مؤمنین هم ختم میشه. این مطالبی که عرض میکنم که ما تو عوالم مختلفمون، عالم روحمون، طینتمون، نفسمون، جسممون یه همراهی با امام خودمون داریم، عوالم بعدیمون، برزخمون، قیامتمون، اینا اثر میکنه در فهم روایاتی که در باب مثلا صفات مؤمن آمده. بعضی از اینها میبینید راجع به همراهی در عمله که عملتون باید همراه باشه، بعضی راجع به همراهی روحی میگه صفات مؤمن باید چجوری باشه، ملحق به نبی اکرم باشن، بعضی راجع به سرشتشونه، تینتشونه، بعضی راجع به تولی و تبریشونه. این که این مقدماتی که عرض میکنیم در فهم اون روایاتی که مؤمن رو توصیف میکنه بسیار به ما کمک میکنه،
یعنی که بدونیم ما چه عوالمی رو پشت سر گذاشتیم، به کجا رسیدیم و به کجا خواهیم رسید، این کمک میکنه به فهم روایاتی که هست در مورد صفات شیعه
که مؤمن باید چجوری باشه. بله یکی از آثارش. ببینید خلاصه شما وقتی کار رو ساده میکنید، یعنی یه مسئله ای که یه معادله چند مجهولی رو وقتی یه مجهولیش میکنید در واقع معادله رو نمیخواید حل کنید. اگر مسئله تهذیب انسان، سلوک انسان، اصلاح نفس انسان جدی باشه باید همه جوانبش دیده بشه. این که بزرگان اخلاق گاهی میگفتن که اگر یه مربی اخلاق میخواد سرپرستی یک شاگرد رو به عهده بگیره باید عوالمش رو ببینه، به خاطر اینکه میدونستن که تربیت یه کار ساده ای نیست که آدم فقط تو عالم دنیا یه چیزی ظاهر کار رو ببینه شروع کنه تربیت کردن.
یک سیری داره.
بله، این که در باب ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه کبیر خوندید شهدا دار الفنا، شفعا دار البقا، اینا شاهدن تو این عالم نه فقط بر ظاهر ما، بر سر ما. فرمود امام علیه السلام وقتی به امامت میرسد عمودی از نور بین او و خدای متعال قرار میگیره که در او باطن انسانها رو هم میبینه. امام جز متوسمین است که در سیما باطن شخص رو میبینه. خب چرا خدای متعال این علمو به امام میده؟ مگر نمیتونست بپوشاند از امام؟ میخواد سر مؤمنین رو فاش بکنه یا نه؟ چون امام امامه، میخواد امامت بکنه، سرپرستی بکنه، مؤمن به او ملحقه، به منزله فرزند اوست، میخواد او رو انا و علیان ابا و حاضر الامه. خب کسی که میخواد واقعا ابوت باطنی بکنه و ما رو سیر بده باید عوالم ما رو ببینه دیگه، تا به هر کسی به اندازه خودش بده. این که ائمه علیهم السلام فرمودن که خدای متعال به ما این امر رو واگذار کرده، بعدن فرمود هازا عطا اکن فمنون و امسک به غیر حساب، آقا ما واجب از شما بپرسیم فسألوا اهل الذکر، شما اهل ذکرید؟ فرمود بله این درسته، فسألوا اهل الذکر یعنی بیاد از ما سوال کنید، معارفتون و دینتون از ما بگید. آقا پس شما هم واجب جواب بدید. فرمود نه، این آیه تکلیف ما رو معین نمی‌کنه، تکلیف شما رو معین می‌کنه. این که به امام دین واگذار شده معناش همینه که امام هم امینه، هم محیط، مشرفه، میبینه عوالم رو. لذانت بکنه تا الان عرضم اینه، مسئله رو ساده کردن که آدم بیاد بگه آقا اصلاح شدن یه کار ساده است، این از کار رو بگید اصلاح میشید، این حل مسئله نیست. نه فهمودین؟ البته وقتی مسئله جوانب مختلفش دیده میشه باید به راه حلای روشنی هم برسه، نباید این تو ابهام بمونه، ولی جوانب مختلف مسئله بالاخره باید دیده بشه که یه آدمی میخواد اصلاح بشه یعنی چی؟ صالح شدن، خوب شدن، مؤمن شدن، شیعه شدن یعنی چی؟ اینو یه مجهولی نگیریم که خب راحت واجبات و محرماتو که انجام دادید کافیه. نه، این کافی نیست قطعا، مگر محرمات و واجباتو اینقدر گسترش بدید که همه عوالمو بگیره. بگید یه دسته از واجبات اینه که انسان صفت خودش رو تهذیب کنه، محرمات اینه که صفت رذیله داشته باشه. مگه توسعه بدید واجبات و محرماتو؟ و الا واجبات و محرماتو اگر فقط به واجبات و محرمات عملی منتهی بکنید این برای کمال انسان کافی نیست. از این عمیق‌تر بگید آقا تولی جزء واجبات، تولی و تبری جزء واجبات بگیرید.
بله.
خشوع و سجده و رسیدن به مقام خضوع تام رو جز واجبات بگیرید، ولی اگه جز واجبات نگیرید به صرف انجام واجبات و محرمات و محرمات و واجبات ظاهری،
بله، به اون کمالی که باید نمیرسه.
اگر انسان فقط این عوالم این دنیاشو اصلاح کرد، عوالم دیگر رو ندید، این برای صالح شدن کافی نیست. این بود که ما هی تأکید کردیم که باید این عوالم دیده بشه. منتها یه نکته ای رو من اشاره بکنم، حالا تو همین دنیا هم که میاییم، حالا بعد شاید رو بخونم که حول محور امام یه فضای ایمانی شکل میگیره، حول محور اولیاء طاغوت یه فضای کفر شکل میگیره. مؤمن تو این دنیا هم که میاد باید کاملا مواظب باشه از این فضا خارج نشه، این طرف فضای نور و اون طرف فضای ظلمت. این آمیختگی هم که تو این دنیا برقرار شده، حالا در روایات مفصل آمده، بعد بحث بکنه میشالله، که آمیختگی بین امام مؤمنین و امام کفار نیست، اونا کاملا اون ور خط، اینا کاملا این طرف خط، ولی این دوتا تینتی که بال مؤمن و کافره به هم آمیخته شده. این آمیختگی موجب انتقال بعضی از صفات ظاهری یا رفتارهای ظاهری از مؤمن به کافر یا از کافر به مؤمن میشه، و اینم بعد برمیگرده به رشته اصلی خودش. این دنیا عالم اختلاط برای ماست، هیچ اختلاطی بین امام کفر و امام ایمان نیست، ائمه نور و ائمه نار دو طرف قطبن، ولی مؤمنین و کفار یه آمیختگی دارن. این آمیختگی انتقال رفتارگاهی صفات میاره.
چه وقتی هم لبه مرز حرکت میکنیم،
لبه مرز حرکت میکنیم، اینه که عرض کردم باید تو این دنیا هم مواظب باشیم از این عالم خارج نشیم، یعنی حقیقت راه رفتن تو این عالم، درست بندگی کردن، حرکت در صراط مستقیم که من تأکید میکنم ما عوالمی داریم، با اماممون هستیم، اماممون تو عوالم هست، تو این عالم هم امام آمده، امام تو این عالم صراط مستقیم این عالمه، بنابراین ما تو این عالم هم باید پا اهدامون بیستیم، از این وادی خارج نشیم. اینه که تو عوالم قبلا ما عهد و میثاقی داشتیم، مثلا سه تا عالم رو من اگه اشاره بکنم، تو عالم ارواح بوده، تو عالم تینت بوده، تو عالم زر که این آخرین مرتبه عالم زر هست بوده، تو همه اینا میثاق هم هست، میثاق توحید بوده، میثاق نبوت و ولایت هم بوده، ما تو اون عالم میثاق ها رو بستیم، تو اینجا هم اصل تکلیف همونه، اصل دینداری، اصل اصلاح نفس، اصل تهذیب نفس، اینه که میثاق های اون عالمتون تو این عالم رعایت بکنید. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم.
پس ما یه میثاق هایی داشتیم دیگه، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، خدای متعال از روایت اینجوری معنا کرده، از صلب حضرت آدم ذریش رو بیرون آورد و بعد خودش رو به اونها ارائه کرد، اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو به خودشون نشون داد و در آینه مشاهده خودشون و فقر خودشون دنای حضرت حق رو دیدن، الست و برد بکن، از اونها میثاق گرفت که من پروردگار شما هستم یا نیستم، همه گفتن بله، قالو بله. البته روایت میفرماد که دو جوره، بعضی ها حقیقتا گفتن، بعضی هم اونجا هم نفاق به خرج دادن، الست و برد بکن، قالو بله. من هستم بوده. حالا بعد عرض میکنم خاصیتش هم چیه، که در روایت داره نسل موقف، اون موقف رو فراموش کردن ولی معرفتش باقی مونده. اگر اون مشاهده اون عالم نبود، احدی پروردگار خودشو نمیشناخت. لذا بعضی این آیات اینجوری معنا کردن، فذکر انما انت مذکر، میگن ما یه جایی مشاهده‌ای داشتیم پروردگار خودمون رو، به هر کیفیتی که بعد توضیح داده بشه.
بله.
انبیا ما رو متذکر میشن، اگر نبود اون معرفت، هیچ راهی برای شناخت خدای متعال نبود،
اگرچه اون عهد و جزئیاتش و مشاهده یادمون رفته،
یادمون رفته، ولی میشه دوباره متذکرش شد. راههایی وجود داره برای اینکه آدم متذکر اون عوالم خودش بشه. پس این اجمالی از اون بحثایی بود که در گذشته گفتیم. حالا می‌خواستیم وارد عوالم بشیم. یه نکته رو من یکی دو نکته رو مقدمتا اشاره می‌کنم که اولا ببینید این عوالمی که ما میگیم ما عالم میثاق داشتیم و میثاق در یک عوالم قبلی بوده، از ما عهدایی گرفتن، ما با اختیار و آگاهی پیمانهایی بستیم، این که میگیم ما یه عوالمی داشتیم تو اون عالم خلق شدیم، پشت سر هم عوالمی رو طی کردیم، این خیلی نباید چیز شگفت انگیزی به نظر بیاد.
در روایات یه بحث‌های پردامنه راجع به عوالم خلقت است که طولانی هم هست، من نمیخوام به اونها بپردازم. فرض کن من به عنوان مثال میگم، از این دست روایات زیاد داریم. فرمود که خیلی از این روایات هم در روایات معراج آمده که حضرت وقتی معراج رفتن عوالم وجود رو مشاهده کردن، تبیین کردن که اون عوالم چی بوده. میگن تو اون عالم جبرئیل مثلا بعضی وقت از کرده آقا بین حضرت حق و مخلوقات 90,000 حجاب است، ما که اقرب مخلوقات هستیم، من و مثلا فلان ملک، بین ما و حضرت حق 4 حجاب هست، حجابی از نور ظلمت شمردن. بنابراین ببینید یه عوالمی است. یه بحثی در بهار باز کردن در بحث حجوب و سرادقات یه بابی داره اصلا. روایتش هم جز روایت بسیار سنگین معرفتی است و حتما هم اثر داره اینها. وقت اونجا بحث از حجوب شده که بین ما و خدای متعال چه حجاب های وجود داره. بعضی جا داره 70,000 حجاب هست، حتی ملائک مقرب حجاب دارن، فقط اون کسی که در روایت از حجاب نداره هیچ حجابی نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین هستن. خب بالاخره ما در سیر خودمون بعد این حجاب رو پشت سر بگذاریم یا نه؟ اگه کسی خیال کرد راه سلوکی راه ساده است و حجاب رو ندید و خیال کرد انسان راحت به راحتی میتونه به معدن عظمت برسه، خب پیداست این سالک نیست. پس بنابراین باید این عوالم بحث بشه، این حجاب بحث بشه که یعنی چی حجاب نورانی ظلمانی، یا عوالم خلقت باید بحث بشه دیگه. آمد محضر امام، باز یه بابی عرض کردم در السماء و العالم بهار داره عوالم رو توضیح داده اونجا هم. باز اسراری تو اون عوالم است. آمد به امام سجاد عرض کرد من منجم هستم. حضرت فرمودن همین الان که تو اینجا نشسته ای بدون اینکه از جای خودش حرکت بکنه، یک کسی است که 14 عالم رو پشت سر گذاشته و سیر کرده و هر کدوم از اون عوالم چندین برابر این عالم دنیایی هستند که شما در این زندگی میکنه. گفت کی هست؟ از فرمودن بنده. گفتن میخوای بگم اسرارتو؟ عنایت میکنی؟ اگه یه همچین عوالمی در کار هست، یا مثلا فرمود 12,000 عالم خدا داشته که چنین و چنان توصیف کرده روایات، پس یه عوالم وجودی فراوانی هست. خیلی از این عوالم هم گاهی عوالمی هستن که هم ارزن، یعنی موجودند و هم اکنون هم موجودند. نمیخوام بگم همه ی عوالم اینجوری هستن، هم ارزن، موجودن الان با هم،
الان هستن.
بله الان هستن و میشه مشاهدهشم کرد، حتی خیلی هاشو به همین چشم ظاهری میشه مشاهده کرد. روایات زیادی تو این باب داریم. حالا راجع به ذیل این آیه شریف خدای متعال میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که توحید رو پذیرفتن و اقرار کردن به ربوبیت حضرت حق و پایین حرف ایستادن، ملائکه بر اونها نازل میشن که الله تخافوا ولا تحزنوا، نگران نباشید، خائف نباشید، غصه دار نباشید و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این روایت بتون، این آیه بتونی داره که در روایات آمده، روایات زیادی داریم. فهمید این آیه مربوط به ائمه است، ما هستیم، قالوا ربنا الله ما هستیم، ثم استقاموا ما هستیم، ملائکه هم که بر ما نازل میشن هم اکنون بر ما نازل میشن. فهمید الان ملائکه میان رو فراش ما میشینن، ملاطفت با سبیان و بچه های کوچک ما میکنن، گاهی بیش از ما با فرزندان ما ملاطفت میکنن. در روایت از امام حسین فرمود اگر آمده بودید منزل ما تو راه کربلا، آثار جبرئیل رو نشون میدادن. اینایی که خیال میکنن از ما بهتر میفهمن دین خدا رو برای ما تکلیف معین میکنن، ما محل رفت آمده جبرئیل هستیم، ای آمده بودید رفت آثار ملائکه رو بهتون نشون میدادن، تو منزل ائمه رفت آمد میکردن. به بعد این از امام صادق علیه السلام نقل شده که تو محل عبادت و مسجدی که امام باقر عبادت میکردن به راوی گفتن تو این محل بودم، پدرم مشغول عبادت بودن، یک پیرمردی با سیمای نورانی و یک سیمای پیرمرد جذاب رشیدی آمد نشست محضر پدر من، طولی نکشید یک جوان با چنین سیما آمد، بهش گفت شما مأمور نیستید اینجا، برای چی متوقف شدید؟ دستشو گرفت رفت، مأموریتی ندارید اینجا. پدرم فرمود میدونی کی بودین؟ این اسرائیل بود، نم جبرائیل. نرم میکنید. خب همه میدیدن؟ نه قطعا همه نمیدیدن. ولی خب امام میبینه دیگه. این راجع به خیلی مؤمنین هم هست، فقط اینطوری نیست که شما در روایات دیدید فهمود خونه ای که درش تلاوت قرآن میشه ملائکه نازل میشن. خب نازل میشن یا نمیشن؟ تخیلات، خب کسی چشم داشته باشه نزول ملائکه رو هم میبینه کما اینکه بودن این اختصاص به معصوم نداره این مقامات، این مقامات پایینه. یا اگر خانه‌ای درش لهو و لعب و موسیقی و حرام باشه فهمود شیاطین رفت و آمد میکنن. خب اینو میشه دید یا نه؟ همکنون هست، خیلی بعضی ها هم میبینن با همین چشم سر هم میبینن، یعنی اینا چیزی نیست که خیلی چشمه،
این یک عالمی است که در عرض این عالم وجود داره.
یعنی ملک رفت و آمد میکنه توی خانه، اونایی هم که اهلن میبینن. در احوالات بعضی از بزرگان من دیدم به مؤذن گفت پاشو اذان مغرب بگو، گفت او هنوز مغرب نشده، گفت او مگه نمیبینید ملائکه پستشون رو دارن عوض میکنن، ملائکه روز میرن ملائکه شب دارن میان. پس اینا چیزایی نیست که اختصاص به معصوم هم داشته باشه، یه عوالمی است الان هم عرض هم موجوده، خیلیاش هم با همین چشم سر میشه ببینید. من تا این نکته رو عرض بکنم، ببینید دیدن این عوالم یه قاعده ای داره دیگه. خدای متعال در قرآن نسبت به اونایی که منکر عالم آخرتن، منکر معادن، میفهمد چرا خودتون انکار میکنید، چه گمان باطلی، زعم الذین کفروا الن یبعثوا، خیال میکنن واقعا تمام میشن، خودشونو محدود میبینن، از تولد تا مرگ میبینن، چرا عوالم خودتون رو نمیبینید؟ به جای اینکه خودتون رو انکار بکنید، شما که ادامه دارید، شما یه موجودی نیستید که ظرفیتتون در حد 70 سال باشه، درست؟
بله.
این ظرفیت ماندگار رو به جای اینکه انکار بکنید، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، به خدا و رسولش و نوری که ما نازل کردیم ایمان بیارید. اونجا در روایت دیدید مکرره، ابو خالد از جمله در کافی است به حضرت عرض کرد این نوری که خدا نازل کرده چی؟ حضرت فرمود نور ما ائمه هستیم،
اهل بیت الله،
هم والله الائمه من آل محمد علیه السلام و هم والله نور الله الذی انزل. بعد فرمود امام که این نور الهی است، قلب مؤمن رو نورانی میکنه و اگر به قلب مؤمن نور امام رسید از خورشید در وسط روز آشکارتره. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای عرض میکنم قرآن داره یاد میده، میگه اگر میخواید عوالم خودتون رو ببینید به این نور رو بیارید، اگر مؤمن شدید این نور در وجود شما قرار گرفت، میتونید عوالم بعدی خودتون رو ببینید. آخه همینطوری که از حکما دیدید، بعضی محققین حکما گفتن که آقا انسان اگر داره قوه عقل است حسش هم عقلانی است، حیوان که عقل نداره حسش هم وهمانی است. یعنی وقتی میبینه وهمانی میبینه، لمس میکنه وهمانی لمس میکنه، میچشه وهمانی میچشه، انسان چشاییش هم تحت قوه عقلشه. خب اگر مؤمن انوار ایمان تو قلبش ظهور کرد، نور امام در قلبش ظهور کرد، چشمش هم میشه چشم مؤمن. خب خیلی حقایق رو میتونه ببینه همین چشم، مگر همین چشم نیست که نور ایمان درش میاد؟ خب میتونه ببینه دیگه، چیزایی که دیگران با همین چشم میبینه وقتی نور ایمان آمد. پس ببینید ما یه عوالمی داریم، اون عوالم رو هم در تکلیف این عالممون دخیله، در سیرمون دخیله. اگر عوالم قبل خودمون رو نشناسیم مثل عوالم بعد خودمون، خوب نمیتونیم عمل کنیم. اینطور نیست که انسان فقط بعد عوالم بعدش رو ببینه تا خوب بتونه کار بکنه. شما میخواید برنامه ریزی کنید برای 20 سال آینده خودتون، فقط بعد 20 سال پیش روتون ببینید یا بعد پشت سرتون رو هم ببینید؟ اگر ذخایر پشت سرتون رو خوب ندیدید، برای آیندهتون هم خوب نمیتونید عمل کنید.
یعنی در واقع عالم آخرت که در سیر این بحث ما قرار میگیره و جز عوالم پیش روی ما هست، همونطور که عالم آخرت به زندگی ما جهت میدهد، عوالم گذشته هم باید جهت.
مثل اینکه شما سادش اینه، شما الان میخواد برید برای بعد از این زندگیتون برنامه ریزی بکنید، میشه گذشتتون رو نبینید؟ آقا من چقدر سواد دارم، چه امکانات اقتصادی
دارم،
چه پشوانه علمی دارم، چه پشوانه وراثتی، اینا رو میبینید بعد برای 20 سال آیندهتون برنامه ریزی میکنید؟ فقط آینده رو میبینید؟
این دیدنش با نور ایمان محقق میشه.
بعد این همینطوری که دیدن آینده در برنامه‌ریزی الان و لحظه من موثره، دیدن گذشتن در برنامه‌ریزی لحظه من موثره. اینکه این همه این عوالم رو گفتن برای چی گفتن؟ فقط می‌خواستن سرگرمی برام ایجاد بکنن
یا اطلاعات عمومی باشه؟
یا اطلاعات عمومی دور به ما بدن؟ اطلاعات له حضرت وارد مسجد شد، دید یه کسی دورش جمع شدن، گفتن حضرت بودن چیه؟ گفتن این عالمه، علامه است، چی بلده؟ علم انساب بلده، میگه این پسر کیه؟ پس همین همین بود. حضرت فرمودن که این که علم نیست، یه فضل اضافه است. بله حالا فضیلتی است، حالا فضیلت هم نه، یه فضله. عنایت فرمودین این که ائمه فرمودن که بی حساب نگفتن، همینطوری که آینده شناسی در برنامه ریزی لحظه ما دخیله، گذشته شناسی هم همینه و این رو هم میشه بهش رسید. عوالمی الان هست، اگه کسی حجابش برداشت شده میبینه، عوالم گذشته خودش هم میتونه وقوف کنه و حتی شهود کنه و اون وقت روشن‌تر میتونه بر عمل بکنه، میفهمه چه سرمایه‌ای داره، تا کجا میتونه بره و لااقل تو افزایش سرمایه چه باید بکنه. آدمی که با یه سرمایه محدود بدون محاسبه میخواد تجارت بزرگ کنه حتما ورشکست میکنه دیگه. پس این یه مقدمه راجع به عوالم که خیلی عجیب غریب نیست. فریقین هم این روایاتو نقل کردن از نبی اکرم، از اهل بیت راجع به عوالم، به خصوص روایت معراج رو حالا ببینید، از حضرت رفتن عوالم رو دیدن اومدن شرح دادن. خب این عوالم خلقت هست، خب چرا حضرت شرح دادن؟ می‌خواستن قصه بگن ما رو مشغول بکنن؟ اینطوری نیست. عوالم گذشته ما هم همینه، آیندهمون هم همینه. خب این یک نکته. نکته دوم اینه که اینو من اشاره میکنم، اینه که تو این زمینه خیلی از مباحث مورد وفاق و اجماعی مسلمینه، بعضیش هم مورد وفاق امامیه است، یه مطالبی هم مورد اختلاف، مثلا معتزله قبول دارن، اشاعره قبول ندارن، یا بالعکس. فرض کنید بعضی از خصوصیات عالم ذر رو معتزله قبول ندارن، اشاعره قبول دارن، و بعضیش هم مثلا حتی بین خود علمای امامیه وحدت نظر در تفسیرش نیست که حالا این عالم ذری که قرآن بیان کرده مقصود از عالم ذر چیه؟ عالم فطرت، عالم امر الهی و عالم کنه، یا عوالم دیگه ای که بحث شده. خب این هم یه بحثای تفصیلی محل خلاف هست. من اینجا اشاره بکنم، ورود من تو این فضا به این بحثا ورود تفصیلی نیست، نمیخوام ورود تفصیلی کنیم بیام حل و فصل کنیم حالا بین این 12 تا قولی که در باب عالمه،
مناقشاتی که
ذره است و مناقشات بره. کدام درسته کدام غلطه، اینا خیلی هاشم با استدلال حل و فصل نمیشه. همینقدر که آدم فل جمله فهمید عالمی است، بعد یک راههای دیگری رو بره تا اون عوالم خودشو دریابه و بتونه تو تربیت خودش ازش استفاده کنه و گرفتار بحثای نظری نشه، بحثایی که خلاف غرض قرآنه. خدا رحمت کنه یه استادی داشته میفهمود قرآن آمده با بازیگری مبارزه بکنه، بعضی وارد قرآن که میشن میخوان بازیگری بکنن تو خود قرآن. اینو باید مواظب باشیم بهش مبتلا
نشیم
به بازی های لفظی یا علمی و امثال اینا،
چه واسه ثمره هم نداشته باشه دیگه برای ما.
بله عرض کردم ثمره هم داشته باشه، لااقل بعضی ثمرات علمیه که جاش تو این فضای بحثی
نیست
در جای خودش. فرض کنید نزاعی که بین مثال عرض میکنم بین فرض کنید دو تا متخصص در پزشکی هست، در جای خودش تو آکادمی جای بحث و علمیش فراهمه، ولی نمیشه در بحث بهداشت عمومیمون اختلافات رو
مطرح بکنیم.
بنابراین عرض من اینه، من هیچ ضرورتی نمیبینم که اون جزئیات رو وارد بشم و بحث بکنم که حالا عالم ذر واقعا عالم کن هست یا عالم فطرت یا یه عالمی است واقعا موجودات به صورت ذرات مقابل حضرت حق حاضر شدن. اون چا این تفصیلش رو نمیخوام عرض بکنم تو این ربات، ولی میخوام فقط دو نکته رو بگم. این عوالم بوده، یک تو این عوالم مؤمن و کافر از هم صفشون رو جدا کردن، یعنی فقط تو این دنیا نیست که این صفها جدا میشه،
از قبل اینجوری بوده،
جدا کردن، یعنی یه عده پذیرفتن مؤمن شدن،
یه عده نپذیرفتن.
حتی در بعضی از عوالمش داره دیدید این عالم میثاق تکرار شده، عنایت فرمودید یک بار هم نبوده، لذا گاهی ازش تعبیر میشه به ذره اول، ذره ثانی، ذره ثالث، عوالم مکرری بوده. این میثاق ها گرفته شده، به دوی مؤمن شدن، دوی کافر شدن، و بعد این کفر و ایمان توی سرنوشت بعدیشون دخالت کرده، یعنی حتی وقتی میخواستن تینتشون رو بزنن یه تینتی برشون درست کردن که این تینت با اون نوع اختیارشون تناسب داره، کما اینکه تو این عالم هم همینطوره. اگه کسی مؤمنانه رفتار کرد رزق حلال روزیش میشه، و این رزق اگر تبدیل شد به قواش و جذب وجودش شد قوای نورانیه، اگر هم دنبال حرام رفت رزقش میشه حرام، قوای ظلمانی درش پیدا میشه. عوالم قبلی هم همینجور بوده، یه تینتی براش شکل گرفته تو اون عالم، سرشتی براش شکل گرفته که اون سرشت ها و تینت ها خیلی هاش متناسبه با تکالیف و عهدهاشون بوده، عوالمی رو داشتن. و تو همون عوالم هم الحاق به نبی اکرم و اهل بیتش و جبهه انبیا و یا جدا شدن و در صف مقابل قرار گرفتن شکل گرفت. در بعضی از اون عوالم حتی خیلی واضح خدای متعال داره آتشی رو برافروخت و اصحاب یمین در حالی که ذراتی بودن دستور داد تو اون آتش وارد بشن، وارد شدن، و اصحاب شمال دستور داد وارد نشدن. حالا تفسیرش تو روایت است. وقتی اصحاب یمین وارد شدن، این آتش برشون گلستان شد. اصحاب شمال دیدن باختن، اشتباه کردن، دوباره گفتن خدای تکلیف رو از نو تجدید کن. خدای متعال پذیرفت توبهشون رو، تکلیف تجدید شد. برای بار دوم مؤمنین ورود کردن، این دسته ورود نکرد. سه بار تکرار شد، صفا کاملا از هم جدا شد. اونایی که حاضرن ورود کنن به صحنه بندگی، چون میدونید النارو الجنتو حفت، النارو حفت به شهبات و الجنتو حفت به مکاره. بهش همیشه پوشیده به سختی هاست، ولی باطنش بهشت است. عبور از نفس و عالم انانیت و استکبار نفس و عالم ظلمانی و اولیاء طاغوت کار دشواری است، ولی باطنش بهشته، باطنش عبودیت و وادی توحید و ولایت. این برام شهوترانی کار آسانی است، ولی باطنش جهنم است و ولایت و اولیاء طاغوت. علایال این تکلیف تو این عالم نیست، تو اون عالم هم واقعا گرفته شده. اینم یه نکته است که راجع در اون اولین بعد روش دقت بکنید.
یعنی اونجا اتمام حجت شد دیگه.
بله، اتمام حجت شد، قدرت داده شد. حتی حالا روایت رو شاید تقدیم کنم، گویا ما اون موقع که ذره بودیم چجوری میتونستیم این تکالیف رو عمل بکنیم؟ فهمود اون شکل لازمه تکلیف بود، خدا تو اون عالم داد. یعنی اینجوری نیست که اونجا تکلیفی خاص سوری، یعنی حضرت میخوان بگن صورت یک امتحان نبوده، نمایش نبوده، واقعا ابتلا بوده، امتحان بوده. و واقعا تو اون عالم جدا شدن مؤمنین و کفار از هم دیگه. عده‌ای ولایت نبی توحید رو قبول کردن، ولایت انبیا و معصومین رو یک به یک قبول کردن. حتی در روایات دیدید فهمود از انبیا میثاق خاص گرفته شده. در قرآن هم هست، آیش در
بله
تقریبا صریح قرآنه، میثاق گرفته شده بر توحید و نبوت. پس اینم یه نکته. یه نکته سومی هم حالا به عنوان مقدمه میخواستم اشاره کنم که برای اهل تحقیق فقط عرض میکنم، حالا اگر مجال نیست بکنم بعد این
اشاره کنم. انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم مجاب باقری، خیلی ممنون توجهتون. اشاره برمیگردیم و دعوت میکنم که بیننده بخش دوم گفتگوی ما در برنامه سمت خدا با حاج میرباقری عزیز باشید. داریم در مورد عوالم قبل از این عالم صحبت میکنیم و ثمراتی که برش مترتب هست. انشالله ادامه فرمایش حاج میرباقری رو خواهیم شنید. مشرف میشیم به محضر قرآن. صفحه 450 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست. آیات 103 تا 126 سوره مبارکه صافات در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر ترجمه شده زندگیتون منور به نور قرآن بشه. خیلی تا پایان برنامه امروز فرصت نداریم، حاجی امیر باقری اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و بعد هم بسم الله جنبندی بحث امروز
صرف نکات لطیفی رو داره. من فقط یه نکتهشو به خاطر کوتاهی فرصت اشاره میکنم. داستان امتحان حضرت ابراهیم خلیل هست دیگه، که حضرت ابراهیم در سن پیری خدای متعالی فرزندی بهشون دادن که جزو انبیا هستن، اسماعیل، و از همون اول تکلیفی برای ایشون مقرر شد که ببرن اون رو بذارن کنار بیت الحرام در یک بیابان، در حالی که ایشون طفل بودن. حضرت این کارو کردن تا رسید دوران رشد ایشون، مأمور شدن که ببرن این فرزند رو در منا قربانی بکنن. با خودش در میان گذاشتن، کار رو انجام دادن و تعبیر قرآن اینه فلما اسلما و تله للجبین، وقتی هر دو تسلیم خدای متعال شدن که خدای متعال همینو میخواد، و او رو به صورت در انداخت که قربانی بکنه دیگه، یعنی مصمم بود، هیچ به اصطلاح تردیدی در کار حضرت نبود، که این خیلی مهمه که در مقام ذکر و توجه به خدای متعال شیطان میاد ممانعت بکنه و تردید ایجاد بکنه. اینجا هم آمد، حالا تردیدهای حضرت رجمش کردن، میدونید داستان آمدنش و رجم رو، حضرت با قاطعیت کار رو انجام دادن. وقتی کار رو انجام دادن، حضرت ابراهیم ندا رسید که قد صدقت الرؤیا، تکلیف انجام شد. یعنی حالا دو نکته اینجا هست. یه نکته اینه که واقعا اون تکلیفی که حضرت خدای متعال از حضرت می‌خواست این مقام تسلیم بودنه، بیش از این از حضرت ابراهیم فعلا نمی‌خواستن، لازم نبود که اون اتفاق بیفته، فقط مقام تسلیم. وقتی مقام تسلیم به خدای متعال حاصل شد و عرض کنم این فرزند رو در راه خدا داد، خدای متعال یه روش گذاشت، یه فرزند صالح دیگه هم به نام اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب بهشون عطا کرد. خیلی از امتحانایی که خدای متعال از ما میگیره اینه. این امتحان مقدمه قطع تعلقات ماست. اگر تعلقاتمون قطع شد، شرکمون تبدیل به ایمان شد، در اصل ابراهیم البته شرک نبوده ها.
بله.
اگر بر درجات اخلاصمون افزوده شد، خدای متعال کاری با این داده هایی که به ما داده نداره، نمیخواد چیزی از ما بگیرد. خدای متعال همیشه میخواد به ما بدهد، حتی در اونجایی که میگیره. گرفتن های خدای متعال هم به ظاهر گرفتنه، باطنش اعتاس. اینه که خدا رو بعد بر بیماری هم حمد کرد، بر پیری هم حمد کرد، بر شکست های ظاهری هم حمد کرد، چون خدای متعال در گرفتنش هم اعطا میکنه. اصلا او اهل گرفتن نیست الا اینکه در این گرفتن چیزی را به بنده بده، یا اینکه بنده مستحق عذاب شده باشه. سخن دیگه نیست. یه نکته که تو این آیه است. نکته دیگه هم اینه که خدای متعال، حالا چه نکته ای بود که لازم نبود اسماعیل ذبح بشود؟ حضرت ابراهیم رشد خودش رو کرد، تو این امتحان به کمال خودش رسید و هدف تأمین شد. و چطور بود که مثلا در بلای نبی اکرم این اتفاق نیفتاد؟ حضرت هم با همه وجود تسلیم شدن، ولی سید الشهدا به شهادت رسید. این چه تفاوتی بود تو همین وفدیناه به ذبح عظیم؟ نکتش است و روایاتش که انشالله عزیز
انشالله مراجعه
بکنیم که چه تفاوتی بین این دوتا بود. هر دو تسلیم شدن، هر دو امتحان رو پس دادن، یکی تا آخر خط کار جلو رفت و دیگری خدا دستش رو گرفت و قد صدقت الرؤیا، یکی دیگه هم روش گذاشت، حضرت اسحاق هم بهش داد من ورای اسحاق یعقوب. اون چه حضرت چه کرده بود که خدا تا آخرین امتحان رو جلو برد؟
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم کمتر از یک دقیقه. نکته هم که برای اهل تحقیق میخواستن، حاج آیمی باقری اشاره بکنن، من انشالله خاطرم هست جلسه آینده میپرسم حاج آقا دعا بکنن اگر نکته به ذهنتون میرسه.
نکته نهایی که میخوام عرض کنم نیست که همه این عوالمی که ما در گذشته داریم میخوام اینو بگیم، این بعد بستر برنامه ریزی برای ما باشه، این به معنی جبر نیست. هیچ کدوم از اون عوالم ما تو این عالم جبر درست نمی کنه. این عالم عالم اختیاره و باید با اختیار برنامه ریزی کرد، منتها با توجه به اون گذشته ها و این آینده های وسیع.
بسیار
این برنامه ریزی باید اتفاق
بیفته. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج آیمی باقری. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم. به اتفاق آقای میرباقری از محضرتون مرخص میشیم و به خداوند متعال میسپاریمتون. تا سلامی دوباره و تا فردا و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. جو خیلی ممنون.
به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند داز در ندبه ها زاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دنیار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.